الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، جلسه 64، استاد دکتر فعالی، 12 دی ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. باب سوم منازل باب محاسبه. جناب خواجه آیه‌ای در ابتدا سوره 8 به آن استناد جست که فراز میانی آن آیه وان تنظر نفس ما قدمت لقد، عنصر اساسی مرتبط و متصل با عنوان محاسبه. در باب آیه فراز میانی نکات فراوانی در یکم جلسه گذشته بیان شد. نکته ای که در جلسه اخیر مطرح شد این بود که از این فراز و آیات مشابه و مماثل بزرگان اعظم علمای علم اخلاق مخصوصا علمای علم عرفان برداشت هایی کردن، از جمله از این فراز یک برنامه روزانه ای فراهم نمودند و ارائه کردند. برنامه روزانه برای یک انسان مؤمن و برای یک انسان عارف این است که فرد مؤمن، مؤمن عارف باید در روز 4 اقدام انجام دهد که عبارتند از مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه. توضیحات اجمالی در باب تک تک این عناصر 4 گونه یا 5 گونه بیان شد. همچنین توضیحات پیرامون عنصر اول مشارطه هم گذشت. دانستیم که مراد از مشارطه شرط بندی نیست، بلکه عهد و پیمان و میثاق بستن بنده از با خدا، آن هم نه به صورت کلامی بلکه به صورت یک نیت و یک تصمیم درونی، آن هم نه با اعلام بلکه کاملا پنهان و آشکار درون قلب انسان مؤمن با خود، هم از انجام عملی که از پیش کمتر یا اصلا انجام نمیداده است در واجبات و مستحبات، یا ترک اموری که از قبل انجام میداده است یا گاهی انجام میداده است، یعنی امور محرم و مکروه. در باب عهد و پیمان نکاتی بود که بیان شد به اختصار. اما دام دوم، بعد از آن که بنده بین خود و خدا شرطی و عهدی و پیمانی بس، مراقبه بنده دوم است. روح مراقبه در این فراز، در این مقام این است که انسان مواظبت کند که آن عهدی که صبحگاهان میان خود و خدا بسته است انجام دهد، هم از فعل یا ترک. اگر مثلا اهل دروغ است، عهدی بسته است که امروز دروغ نگوید و کمتر بگوید و آن عمل کند. اگر احساس و حضورش نسبت به خدا کم است و عهدش با خدا این است که کاری کند، عهدش کاری کند که حضورش با خدا بیشتر باشد و آن عهدش وفا کند. مثال اول از سنف ترک و مثال دوم از سنف فعل. هرچنا که عهد بسته است، مواظبت کند که تا شامگاهان، تا قبل از موقع خواب یا به تعبیر قرآن مرگ، آن را اقدام کند و انجام. پس روح مراقبه مواظبت است. در باب مراقبه هم نکاتی خدمتتون بیان کنیم. نکته اول، مراقبه از دو کس صادر می شود، از خدا، از بنده. خدا هم اهل مراقبه است، بنده هم باید اهل مراقبه باشد. از علت مراقبه بنده مراقب بودن خداست. به تعبیری از خوبی ها اصلش از آن خداست. پس قرآن اصالت المراقبه هست، ابتداعا از آن خداست، حق است جل و علا، و ثانیا از آن بنده. و دومی علتش اولیست، چون خدا مراقبه است بنده باید مراقبه کنه. پس مراقبه از دو کس است، از حق، از بنده مخلوق. اگر بپرسید خداوند چگونه مراقبه میکند، توجیهش بر حسب یکی از اسماء زیبای خود است. یکی از اسماء حسنای الهی اسم رقیب. اگر به کتاب های شرح الاسم شرح الاسماء مراجعه کنید، رقیب به معنی مواظب و محارسه، کسی که حراست میکنه و مواظبت میکنه. به تحلیل خیلی ساده اینجا انجام بدیم. خداوند جهانی را آفرید، مخلوقاتی را خلق کرد و از آنها حراست نمود. پس آنچه بر خالق لازم است بعد از خلق حراست از مخلوق است. علمان نیست که خالق مخلوقی را بیافریند و او را رها کند تا از بین برود. خداوند برای نابودی نیافرید، برای بودن، هستن و بقا آفرید. پس اگر چیزی ایجاد نشد که نشد، اما اگر ایجاد شد، وجود برای ابدیت است، برای ماندن است، برای بقاست. معنا ندارد خالق برای مخلوقی تلاش کنه، زحمت بکشد، حالا به هر معنا که لایق بارگاه ربوبی است، اما بلا فاصله یا من فاصله آن را نابود کن. یعنی ادام در این جهان اصالت ندارد، بقا اصل است. مگر اینکه بندگانی که خداوند به آنها اختیار داده از خودشان یکدیگر را نابود کنند. البته آنجا هم به حسب ظاهر نابودی است، شاید انتقال از مرحله‌ای از حیات به مرحله دیگر باشد. مثلا آدمان در اینجا هم دیگر را میکشند، قتل میکنند، به قول ملائکه اول گفتند سفک دماء میکنند، ولی دوره‌ای از آنها به پایان میرسد، دوره‌ای دیگر آغاز میشود. این برای انتقال است، برای نابودی نیست. مرگ نابودی نیست، مرگ انتقال است. از خداوند نیافرید برای معلوم کردن، اگر بنابر معلوم ساختن بود اساسا نمی آفرید. خداوند خلق کرد برای ابدیت و بقا و نیز خلق کرد برای دادن، نه نداد. مراد از دادن توسعه رحمانیت. لذا متعدد گفتیم آیه اول قرآن، آیه سرنوشت ساز و اساسی است، بسم الله الرحمن. رحمان مبدأ جهان است، رحمان به وصف، رحمان به وصف یعنی توسعه رحمت. خداوند آفرید تا وصف رحمت بده. از حق جل و علا خلق کرد، ایجاد نمود برای بقا اولا، ثانیا برای توسعه رحمت. آیه ایست که با سراحات این را بیان میکنه، اینجا که فهمون و لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. این خیلی آیه جالبی، آیه عجیبی. این آیه مضمون سادش این است که خداوند میگوید ما آفریدیم برای صمیمیت، رفاقت و یگانگی و دوستی. ما آفریدیم برای اینکه انسان ها با یکدیگر یک رنگ و صمیمی باشند، متحد باشند، یکی باشند، حال اندازه رفیق باشند، صمیمی باشند، با محبت و با گذشت نسبت به یکی باش، به یک دیگر باشند، که یکی باشند. اما آدمیان دائما در حال اختلاف هم و لایزانون مختلفی، گویا اصل در رابطه میان انسان ها دعوا، نظام اختلاف ها. الا من رحم ربک، مگر جایی که رحمت الهی بیشتر شمول یابد. پس مبدع خلقت آفرینش آدمیان بست رحمت است، اما انسان ها دائما در حال نزاع و اختلاف هست. مگر آنکه رحمت به دلائل توسعه بیشتر یابد و اختلاف کاهش یابد. این مضمون آیه است. مراد پایان آیه است که فرمود و لذالک خلقهم. لذالک تمام مفسرین کلن نه جلن اجماع نمودن که مرجع لذالک رحمت نه اختلاف. فرمود خداوند فرمود برای توسعه رحمت آفرید، لذالک خلق، علت خلقت بس و انبساط رحمت، رحمانیت. رحمانیت یعنی بخشندگی. خداوند آفرید تا بخشندگیش را اظهار کنه و آن را توسعه دهد. خدا عاشق توسعه بخشش است. این آیه و آیات مشابه که در قرآن کم نیست، همه به ما میگوید اصل در خلقت ایجاد است و دوام. ایجاد اولا، دوام یا بقا ابدیت ثانیا، و سوم توسعه رحمت.
هر جمعی یا هر جای دیگه که اختلافی نداره میشه بود که اونجا رحمت خداوند بیشتره.
اون که قبلا گفتیم و ما یه بیان دیگه گفتیم هر خانه ای درون هر انسان، این فردی درون هر خانه، این خانوادگی درون هر شهری، این کشوری و درون زمین، هر جا اختلاف ها تنش ها حسایش پیدا کنند نشانه کاهش حضور خود، و هر جا رحمت ها، زمیمیت ها و بخشندگی ها و گذشت ها توسعی ها و نشانه حضور بیشتر خدا، چه درون، چه درون خانه، چه درون یک محل، منطقه، کشور و چه درون کل زمین. مجموع آیات که شما اشاره میکنید یا اشاره نکردید معناش این نیست که انسان ها محدوده، دقیقا معناش عکسش، معنای دقیق آیه این مجموع آیات این است که خداوند میگه ما انسان ها استعداد بیشماری داریم، بیش از استعدادی که به همه خلائق داریم. این به لحاظ استعداد در اصطلاحش میگن کرامت ذاتی. کرامت ذاتی انسان هم ظرفیت ها و استعداد هایی که خداوند به انسان داد. کرامت ذاتی انسانی به اندازه هیچ مخلوقی نیست، فوق تمام مخلوقات. انسان ها به لحاظ استعداد فوق تمام خلائق، به لحاظ استعداد هم. اما نکته این است که به علت تمام گلایه های خدا و شکوه های الهی در آیات مختلف و آیتون با آدم ها صحبت میکنه، آیات متعدده دیگه، بلا هم ازل و مثلا هم که مثلا الحمار و آیات مشابه، علت همه اونها کرامت اکتسابیه. زبان ها به خدا این است که من به تو استعداد فراوان دادم، چرا استفاده نمی کن؟ یعنی دقیقا عکس محدودیه، تو می توانی نامحدود بشوی. آیا نیل به مقام مخلصی برای انسان امکان پذیر است یا نه؟ صراحت آیه میگه بله. ویژگی مخلصین رو ببینید، یکی از ویژگی‌های مخلصین خیلی خیلی عجیبه، میگه سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. هر واصفی توصیف کننده ای، وصف کننده ای وصف خدا کند، وصف خود کرده است و خداوند از آن وصفش منزه است، مگر وصفی که مخلص انجام بده. یعنی چی؟ این آیه هیچ توجیهی جز این نداره که مخلص واصل است. چرا خدا میگه تمام وصف‌های وصف کنندگان خدا از آن وصف‌ها منزه است؟ فلسفه‌اش یک چیزه، تمام انسان‌ها محدودن، خدا من نامحدوده، محدود با وصف محدودیت، وصف نامحدود کند لاجب او نیست، فلسفه‌اش اینه. هم گفت خب چرا مخلص استثناء شده؟ خیلی مهم است، یعنی انسان میتواند وصف شود و وصفش لایق حق باشد. در اونجا دیگه تسبیح لازم نیست، سبحان الله لازم نیست. شاید نمیدونم بشه گفت که این آیه از منحصر به فرد ترین آیاتی است برای رفعت مقام انسان، که انسان میتونه به این حد مقام برسه. این محدودیت نیست، این نامحدودیت. زمان هم مهم نیست، نگه تا 70 سال به کجا میرسه، اصلا اون 1 سال انسان در مسیر باشه، 1 سال هم کافیه، اصلا 1 نفس کافیه. انسان ها از زمان هاشون استفاده نمی کن. خب مراقبه از دو کس هست. نکته اول بود دیگه، یک از جناب جل و علا و دوم از اما تبیین بخش اول اگه مراقبه از جانب خدا باشد در حسب اسم رقیب است. خدا رقیب است، رقیب بودن خدا بدین معناست که خداوند آفرید برای بقا و توسعه رحمت هم آفرید، اما نسبت به هر آنچه آفرید رقیب است. رقیب است یعنی چی؟ یعنی حراست میکنند. حراست میکنند یعنی چی؟ این نقطه مهمه و ظریفه و دقیقه، توجه بفرمایید. خاصیت جهان این گونه است که منازعاتی وجود دارد به لحاظ تکوین، نظرها فقط محدوده انسان ها نیست، این جهان جهان منازعات هم هست. این یک مطلب، این تحلیلش باش فعلا کار نداریم، به معنی اصلی بپذیریم. در جهان هستی در میان خلائق منظورم انسان ها نیست، منظورم عالم کائنات، این عوالم بالا فوق جهان ما، منازعاتی به معانی خاص خودش وجود دارد و بخشی از منازعات وقتی به زمین میرسه نمودها و ظهورهای در زمین داره. بخشی از منازعات زمینی با ساها و انعکاسهای منازعات آسمانی است. من در همین حد بلدم، بیشترش هم بلد نیستم، ولی تبیین ها و تحلیل های جالبی هم داره. فعلا بمان یک نکته در این رابط. نکته دوم
این هرچی در پایین
هرچی گفتم بخش اصل دوم بعد از این اصل، اصل اول چی بود؟ منازعات آسمانی هم وجود دارد. بخش منازعات و مشاجرات زمینی مربوط به آسمان است، به بالاست، از آن مفری هم نیست، یعنی آبود نمن هست، گریز ناپذیر هست. اصل دوم این است که یکی از نتایج و محصولات آن منازعات بالا این است که صدماتی به انسان ها ای برسه. اگر منازعات آسمانی باشد محصولش یه، نتیجهش یه، انسان در معرض آن منازعات هست که بالاخره تیرهای رها میشه، کمانهای فعال میشن، تیراندازهایی در عالم بالا وجود دارن، تیرهای میافکنن میاندازن و این تیرها یکی و دوتا نیست، اصلا بیشماره، بی نهایت، قابل عد و حصر نیست و همه انسانها و کلا مخلوقات در معرض آن تیرها هستن. شاید یه تعبیر شهابن رصدا اشاره به همین باشه به قرآن. با توجه به این دو مطلب من خیلی خلاصه و موجز هست کردم، توضیحش به معنی هست و هم بلد نماشه. تبیین میکنیم اسم رقیب خدا، خدا رقیب بندگان است. به چه معنا؟ دقیقا در همین فضا اسم رقیب خدا تجلی میکنه. رقیب است بدین معناست که خداوند به شکلهای مختلف، یک شکل هم نداره، به انواع و انهای مختلف، به گونه های غیر قابل تصور و غیر قابل فهم داره من و شما و آدم ها، همه را از جمله انسان ها را از اون تیرها در امان نگه می دارد. چگونه؟ خیلی اشکال مختلف داره. دوستان امونه شهرس خالب گایی تیرانداز رو به سمتی می چرخونه که به سمت شما نباشه، مثلا اینجوری می شسته اینجوری شکن کافی زاویهش رو عوض کنن، تیرش بزن به شما نمیرسه. گاهی نه، تیرانداز رو تغییر موضع نمیده، تیرش رها میشه. بذار اینجوری بگم، تیرانداز رو تغییر موضع نمیده، بهش اجازه شلیک نمیده، دستش رو ماشه هست میتونه شلیک کنه، بهش اجازه نمیده که شلیک کنه. این اتفاق زیاد اتفاق میفته. گاهی نه، حالا دلیل بهش اجازه شلیک میدن، شلیک هم میشه، سمت شما هم میاد. به فاصله از شما که قرار میگیره یا حتی نزدیک جمجمه یا قلب شما که میرسه یا موضع دیگر شما که میرسه منحرفش میکنه، مثلا یه صد دیمانی جلوش قرار میدم همونه میکنه به سمت میکنه. گاهی نه، بر قلب و سینه شما میشینه، منتها تخفیف میدم، من هاست مثلا منحرف میکنه در حد یه درد تخفیف میده. گاهی نه، یکی پیشمرگ شما میکنه. خیلی اتفاقات میفته. اگه میگم نه گوینده متوجه میشه نه کلمه ده. ولی واقعیاتی است که در هر ثانیه بیشماری شرحان رخ دادن. اسم حبیب خدا بخشی از ظهورش در این گونه موارد است. متهمه اینه که من گفتم از سنخ سلبیه. جهت رو جهاز میکنم، ماشه نمیکشه، میاد به شما نمیکنه، تخفیف میشه و خیلی چیزهای دیگه. سلبی زنی که هیچ انسانی متوجه نمیشه ولی فکر میکنه هیچ چی نشون میگه کو چیز دیگه نمون. ولی خب از هزاران 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 مورد گاهی یکیش اصابه به شما میکنه و اون میگن مصیبت. قرآن میگه قد اصابت اصابت کم. این اصابت کم معنی دقیقش همینه. اصلا کلمه مصیبت مصائب جمعش یعنی چی؟ یعنی یه چیزی به شما میخوره اصابت میکنه، مثل گلوله که به شما اصابت میکنه. داستان اصابه ها، اصابت ها، مصائب و مصیبت ها داستان اسم رقیب خدا هست. از هزاران هزاران هزار مورد اصابت نمی کنه. یکیش به حکمتی، اونم حکمتش این است که خود شما جذبش میکنه، خیلی دعوتش میکنه، میگی بیا بذار بیا. شما یعنی فکرت، شما یعنی کارت، عملت، دعوتش میکنه، میگی بیا اجازه بده بیا، من لایقشم، من طالبشم، این مال منه. وقتی انسان فکرش خراب باشه طلب میکنه، وقتی عملش اشتباه باشه جذبش میکنه، با عملش میگید بیا، با فکرش میگه بیا بیا بیا، مال منه، مال منه، جای دیگه نه، بیا همش. از هزاران هزاران هزار مورد یکی هم به دلیل طلب شما به جان شما میرسند، آنجا هم فضل خدا شامل میشه و تخفیف پیدا میکنه به گونه ای که مرگ شما فرا نرسد. از این همه اصابه ها یکیش برای نابودی بشر کافی است، نه یک بشر، کل بشر. اون اگر میکنم هیچ کدوم برای من و شما شنونده مفهوم نیست، ولی واقعیت در مجموع اصابه های میلیاردی و بیشماری که در هر آنی و ثانیه و کمتر از ثانیه در جهان رخ میدهد یکیش برای نابودی نسل بشر کافی است. ولی الان نسل بشر باقی است، تا الان هم باقی مونده. الان حدود 8 میلیارد آدم هم روی زمین دارن به راحتی زندگی شده میکنن، هر کسی همه کاری دوست داره میکنه. این یعنی عالی ترین سطح ظهور اسم رقیب. پس این که بپرسیم آیا اسم رقیب در این جهان کارآمد هست یا نه، کاراست یا نه، کارایش در همین حدی بود که اشاره کردم، حدش راحت است. اگر آنی و کمتر از آنی، ثانیه و کسری از ثانیه است و رقیب خدا فعال نباشد، در این جهان تجلی نکند، یک نمونه اش کافی است برای انهدام نسل بشر. میگه آدم ها از دایناسورها قوی ترند، ما تاریخ انقراض دایناسورها رو ببینید. میگه باشه حتی شهاب سر بوده نسل دایناسورها روی زمین موجودات از این بمجرسه ای که روزی دو تن فقط غذا میخوردن. در لحظاتی اندک شاید به روز نکشید، قطعا به روز نکشیده، منعدم شدن و خیلی از چیزهای دیگه. هر حال اسم رقیب جنسش از نوع جنس سلبیست، یعنی محافظت کردن. خداوند نمیگذارد تیرهای غیبی و آدمیت برسند. اگر گاهی از میلیارد میلیارد بی نهایت بی نهایت یکی هم به انسان اصابه کرد که نام آن مصیبت هست، حکمتش فقط جذب خود بشر انسان طالب آن بوده است. آنجا هم که میرسد قطعا بر اساس مدل فضل است. ان الله لذو فضل عظیم، عظمت فضلش یکی همینه است. عظمت فضلش آنگاه که با اسم رقیبش بر هم میتند، از بی نهایت اصابه تبدیل به یک اصابه، آن هم با تخفیف میشود. احمد و شما میگیم چی؟ تفسیر من و شما چیه؟ تعبیر من و شما چیه؟ دیگه این همشه زندگی. خب ما که اومدش رو ندیدیم، نمیدونیم چه خبر اتحاد. بعدم که هر کسی اتحادش در بالای خودش این است که معصوم و سیزده هم اصلا ما و اشتباه مگه میشه باشتباه. خب قرآن هم میگه آیه شیه میگه انسان ها ضعیف هست برای ضعف انسان ها همین تصورات واهی کافی است. چون در یه ضعف فکر آدم هاست فکر کنه. درها این مراقبه از جانب خدا، پس خداوند مراقب است، این گونه مراقبه بشر است، مراقب کل خلائق است از جمله انسان ها. پس اگر میگیم مراقب دو کسه است، از من خدا حق جل و علا و دوم آدمی ها، خداوند مراقب کل بشر است این گونه. سوال بپرسیم از میان میلیارد آدمیان چند تا انسان میشناسید که مراقب باشد؟ نه مثل خدا، لاغل در حد خودش شاید ایش کس نشناسه یا تعداد انگوشماری باشه. این یکی از فرقای مهم انسان با خدا و این یکی از جلوه های بزرگ اسم رحمانیت مطلق خدا هست. یکی از اسماء زید رحمان که از اسماء جمال الهی است اسم رقیبه، رقیب اسم جمالی الهی است. ظهورش قبلا گفته بودیم اسماء جمالی ظهورش در دنیا است، اما در دور ادوار دیگر حیات انسان مخصوصا قیامت، یعنی آنجا که تقسیم می شود بهشت و دوزخ، آنجا حق محل ظهور اسماء جلال است. آنجا وجهه دیگر خدا اسماء او را همگان خواهند دید و شاهد خواهند کرد.
آیه که رقیب رو برای قول آوردید، ما یا که گونه قول آوردید من به همین معنی
بله مراقب شد هر چی میگن ثبتش میکن
ثبت کننده و این مراقباتی که فرمودید زارا باید فرق معنی داشته باشه.
که گفتم ثبت میکنن کلام مفسرین، اما به نظر میاد که اونجا هم که گفته رقیب الا لدی رقیب عتید به همین معنی. من گاهی جمله رو میگم ولی معناش الان عرض میکنم. من میگم هر انسانی 3 تا یا 7 تا یا 9 تا یا 11 تا یا 20 تا یا 30 تا نیروز، نیروهای متعددی بر اساس آیات به دست میاد و هر انسانی حداقل 7 تا نیروز، یکیش همین. خلاصه اگر خدا به شما به شما به شما به شما به هر انسانی رقیبه، برای اون اسم برای هر انسان یک نیرو میکنه میگذاره، میگه شما نیرو مسئول اسم رقیب من برای این آقا، برای خانم، برای انسان. خدا کاراش با نیروهاش با سربازاش با جنودش انجام میده، لله جنود و سمانات بده. حالا جنود ما میگه نیرو، نیروهای کائنات، برای هر اسمی برای هر فردی یک نیرو اسم رقیب الهی، برای تک تک افراد با یک نیرو حاصل میشه، میشه همون آقای الا لدی رقیب و عتید. میتونه اینجوری هم معنا کنه. اونی که اصلا نگاه مفسرینه، من آیه رو دیدم قبلا هم نگاه کرده ولی برای اون تفسیر مفسرین حدیثی به اون معنا وجود نداره، شاهدی هم من ندیدم. یکی اوائل گفته برایم مثل اون گفته، ولی کسی دلیلم برای اون معنا بیان نکرده تا اونجا که من یادم. ولی اگر اسم رقیب خدا معناش اینه، اینجا هم میتونه معناش همون باشه. و توجیه قرآنیش و به تعبیری شرح اسماییش میتونه این باشه که هر اسمی برای هر فردی با یک سرباز با یک نیرو حاصل میشه. متوجه چی میگم؟ لذا اسم رقیب خدا برای هر انسان میتونه با یک نیرو باشه. یکی از همون نیروها میتونه نیروی رقیب الهی باشه که اون رو حراست میکنه یا حراست میکنه از اصابه ها و مصائب. مگر جایی که خدا من اذن بدهد، اذن بدهد خدا من اذن ندهد احدی نمیتواند کاری کند که اصابه ای واقع بشه، و خدا من اذن ندهد احدی نمیتواند مانع از اصابه آن تیر باشه.
قولی که رقیب و عتیق رو به اسم دو تا ملک موکله برای انسان گرفته، پس با این حساب قول درستان در نمیاد.
بله.
فرموده امیرالمومنین تو کوبین که و کنت انت رقیب علیهم، این نمیشه شاهده بر اون گفته مفسر؟
اینا رقیب همینه دیگه، رقیب یعنی چی؟
یعنی سخت کننده.
اشاره به کی؟
خدا دیگه. خب اون سخت کننده نه ما شاهد.
سخت کننده؟ خب کی گفته من سخت کننده؟
میگه
و کنت انت رقیب علیه، گفته و کنت انت رقیب علیه، ولی گفته معنیش هم صرف کنه نیست.
مراقبت که ریسکشون باید شاهد لما خفی عنهم و اینها داره، یعنی
اتفاقا مناسب داره که میگه شما شاهدی و میدونی که چه اتفاقاتی میفته، میبینی و شما حراست میکنی. از تحلیل که نگفته انت سبات اثبات کنند و ثابت کنند و
ندارند،
در مگه اصلا کسی که عمل میکنه می نویسند اصلا یه جوریه خب غلطه، مگه اصلا کتاب می بخواد بنویسند اصلا نگارش معنی کنه ثبت معنیش نیست، ثبت که شاید واقعیت نداشته باشه، حفظه ضبطه. حافظه یه تاریخ و حافظه یه هر انسانی کافیت برای ثبت، اینجور نیست که قلمی باشه و دواتی باشه و لوحی باشه و بنویسن یه حرفا نیست، هر وقت کامپیوتر که نیست کارت هم نمیخواد بکنه
تشبیهش هر چون در
وقت آقاییت گم نمیشه. تازه از زدی گفت وکن تنتا نقیب علیه که من وراه نگفت که کن تنتا سب ما مثلا نیازی با اون نیست. برها در کتاب شرح الاسماء اگر مراجعه کنید شرح این اسم رو به معنی حراست کننده آورده، حراست کننده تبیینش هم بود که خدمت تو بس
کنم.
تیر و
ترکش هایی که فرمودید از عالم بالا میاد،
من تیر و ترکش هم گفتم، شما گفتید
منازعاتی که گفتم تیر غیب میشه دیگه. خب
آخر
اون چیزی که
قراره خیلی مهمه چه تعبیری
به ما برسه، این همون بلا میشه یا غیر از بلاست؟
بله میتونه بلا باشه،
بله آقای مرادی نمیشه تیرهای غیبی بزنن،
میدونم تیر من گفتم شما گفتید تیر و ترکش، من ترکش نه من چون اگه گفتم به شما تعهد اونا که نگفتم شما تعهد نیست. بهترین تعبیر همون تعبیر اصابه از قرآن میگه که اما اصابت کنه مصیبته، مصیبت همون چیزیست که به انسان اصابه میکنه، همون تیر.
همون سوالام این بود که چون اگر بلا باشه اون بلا نبل و بلا نکن به شیئن، بعضیش از طرف خود خدا میاد که به عنوان آزاد،
همش از طرف خدا
میاد، خدایی مقابل رقیبه یه جاهاش رو رها میکنه، اون رها کرده ها میشه بلا.
بله البته بلا همش به معنی منفی نیست، بازم گفتیم چنان که فقر بلاست ثروت هم بلاست، چنان که سلامت ابتلاعه بیماری هم ابتلاع، هر دو جانب و هم هر دوش میتونه اصابه باشه. ثروت برای خیلی از ثروتمندها اصابت ابتلاعه. تو خداوند ببیند، نه که خداوند ببیند، حالا به این معنی که قرآن گفته است خداوند ببیند، همه هم ببینند که در آن شرایط شرایط ابتلاع هر انسانی چگونه عمل به نرمه بکن من یکم احسن و عمل به طبیعی ابتلاع خیلی مهم نیست، نحوه کارکرد انسان و کردار و رفتار بشر بود.
بعد یه بازی این سوال دیگه که امیر المومنین فرمود دنیا دارون به بلاء محفوفه،
بلا همون ابتلاع
میشه بگیم، یعنی خونه ای که مدام از هر طرف داره
میشه معید دیگه. بله خوب خود از هزاران هزار یکیش میشه اصاب اونا ما تخفیف
خود اون مراقبه ای که وجود داره، اون مراقبه هم خودش ممکنه در جهت رشد
انسان، اونا میگیم بله مراقبه خدا یا انسان
خدا
همینطوره، خدا چیزی جز رشد بشر نمیخواد، یک از اسماء خدا اسم رشید، اسم رشید اسم محیط خداست، خیلی از اسماء الهی ذیل اسم رشید، یعنی که خدا مراقب هست و خیلی اسماء دیگر هم اون دارد و فعالت و تجلی میکنه لحظه به لحظه جهت رشد بشر. این جمله بارها گفتیم، الان هم اول جلسه گفتیم خدا من آفری تا عطا کند، نه تا منع کند، خدا مناع نیست، جواد است. این خیلی تعبیر قشنگه، ولا تزیده یا یزیده کثرت العطاء الا جودا و کرم، خدا هرچه بیشتر بدهد بیشتر دارد، این تعبیر تنها تفسیرش این است که داشته‌های خدا نامتناهی است به معنی دقیق کلمه، چون اگر متناهی بود میداد کم میشد. تفسیر این فراز و فرازهای مشابه این است که خدا داشته‌هایش نامحدود است. این توضیح مختصر در باب اسم رقیب خدا است. خدا هم مراقب است بدین معنایی که بیان شد. این معنی که گفتیم یک لازمه ای هم داره، لازمه شو عرض کنیم و بگذاریم. لازمه شو این است که اینو یقین بدانید هر انسان حتی معصوم، هر انسانی حتی معصوم در هر لحظه تیراندازهای متعددی اطرافش کمین کرده، به سنگر نشسته، آماده شلیک. این که شلیک بشود یا نشود، بشود به سمت شما بیاید یا نیاید، به سمت شما بیاید منحرف بشود یا نشود، منحرف نشود تخشوش پیدا کند یا نکند، در کدام موضع شما فرود آید، در کدام لحظه، شرایط، اوضاع و احوال، با چه لوازمی، با چه شدتی، با چه زاویه‌ای، همه و همه بسته به حکمت الهی است. و حکمت الهی در این لحظات همه و همه مربوط است به میزان طلب شما. طلب یعنی فکر و عمل شما. آدمیان طالبند، خدا موجد. ایجاد خدا در مقام فعل دقیقا تابع طلب انسان است. جمله دقیقه گفتم. چی گفتم؟ ایجاد خدا در جانب فعل. خدا دو نوع ایجاد داره، ذاتی و فعلی. ذاتی شابه ما نیست، اون نبوده ایما را خلق، اما در مقام فعل تابع طلب انسان ها. اول انسان ها طالبه، سپس خدا میداره و تا میکند یا تا نمیکند.
وقتی دریافت ما از این چیز متفاوته، این دریافتمون تو زندگی با این حرف متفاوته. یعنی اون چیزی که دریافت کردیم با اون چیزی که خواستیم دو تا بوده.
لطفا ذهن شما خودتان رو اصلاح کنید.
مگر نمی‌فرمایید که آن چیزی که خدا
من دو تا جمله از میکنم شما میگید کدومش درسته کدومش غلطه؟ آیا آیه را باید تابع ذهن کرد یا ذهن را تابع آیه؟
نه
آجا،
تبیینشون میخواهیم بفهم که الان خب مثلا من خیلی
این تبیینی که الان من میکنم میگن اشکالی هست بفهمد، اگه آیه خلاف میشه استدلالی علیه شد بفهمد.
دریافت
اشکالی رو بفهمد. این اول بگید چی میفهمد؟ این اول بفهمد. اگر آیه خلاف میشه بگید، بگم استدلالی علیه شد. اگر نیست پس درست، اگر درسته بپذیر، اگر نمیتونید مشکل با در خودتون بیاد. یعنی جایی از ما مشکل داره که این تبیین رو نمیتونیم قبول کنیم. میفهمیم درسته، حرف شما خیلی حرف دقیقه، آدم خیلی وقتا میفهمه این درسته ولی نمیتونه قبول کنه. اینکه نمیتونه ریشش در اون خودش
خود طلب
چی؟
خود طلب
طلب اقدام و عمله به تعبیر ما هم از اول هم با طلب و مثال زدیم دیگه، گفتیم طلب صرف خواستن نیست، خواستن با عمل با لازمش. مثل که انسان صبح با میشه صبحونه بخوره، نون تو صبحش نیست، شما طالب نون میشید. اونجا که نمیشید بگه نون میخوام نون میخوام نون میخوام، پامشه راه میفتید میرید تو صف و زحمت هم میکشید و رای دستتون هم باز چیزی میسوزه و مثلا خواهد تو صفی هم را میگیرید و پودی هم میدید و نوبت تو میشه میگیرید میاد خود. این طلب هر وقت شما صبح برای صبحونه نشستید و گفتید نون میخوام نون میخوام نون میخوام، این میگن دروغ، یعنی بازیش میگه دماغش مشکل پیدا کرد. ولی چگونه است انسان ها برای نون طلبشون با عمله، ولی تو معنویات طلبشون کلا بدون عمله؟ و اونجا تفکرشون این است که فقط بده بده بده. و شما چکار کردی برای این طلب؟ هیچ، شما فقط بده، شما فقط کارت نباشه حرف هم ندن، فقط بده. اونم که ما میخوایم بده، دقیقا همونو بده، طبق ساعتش هم بده، زمانش این وقت باشه، مکانش این قدر باشه، این قدم باشه، کمتر هم نباشه. خیلی از دعای انسان یه لحظه که از جلد خودتون بیاد بیرون، یه لحظه خودتون رو بذارید جای طرف، نمیگم خدا، جای طرف، ببینید ما با او چجور حرف میزنیم، ببینید خواسته هامون چجوریه. یه لحظه از جلد خودتون خارج بشه، خودتون جای طرف قرار بدید، دقیقا اینجوری هستید، بده 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 کلن بده، اونی که ما میخوام، زمانی که ما میخوام، همین الان بده، همین الان بده، زمانش تأخیر نیفته، مکانش تأخیر نیفته، شرایطش همین باشه، همه شما معین میکنه، تو هم باش تابع ما. اخوی که بلا بود خدا تابع بشر باشه، دیگه او بشر خالق نبود که میشد مخلوق، شما میشد خالق. انسان ها اینقدر کوچیکن، به قول خود خدا اینقدر ضعیفن که تو خواسته هاشون هم میخواد خدا تابعشون باشه، انگار عقل کل اصاله خودشون و کل بشر و کل جهان اونا خیلی بهتر میفهمن. در حال دیگه اصلش این است که انسان ها نگاهشون در حد خودشون هم نیست، در حد الان خودشون هم نیست، چون هیچ انسانی نمیفهمه که اون الانش مصلحت واقعی چیه، فقط میخواد، همین، فقط میخواد. حتی نمیدونه اون خواستش اگر الان بهش بدن دو ساعت بعد یک سال بعد به نفعش یا علیهش. خیلی از خواستهای انسان اگر بشه علیهش. ولی جالب این است که خداوند در کل 70 سال یا 100 سال یا کمتر بیشتر زمان عمر انسان و این همه خواسته هاش یک بارم به روش نمیاره، چون مخلوقش رو میشناسه و ضعفش رو میشناسه، میدونه آدم چه موجود کوچیکه، البته اگر بزرگ نشود. و جالب این است که انسان ها خیلی میتونن بزرگ بشن و اما هیچ اقدامی برای بزرگ شدن نمی کنن، فقط قد میکشن ولی بزرگ نمیشه.
سوال اون وقتی که از خداوند از نوزل بگیم که وفعل بنا ما انت اهلون،
خیلی قشنگ،
یعنی اینکه ما خیلی لیاقت نداریم خیلی، ولی اونچه که خودت اهلش هستی به معنای
نه نگو لیاقت، لیاقت تعبیر قشنگی نیست، این تعبیر آخونده که تو ما هم لایق شده ما لایق نیستیم، بلکه تعبیر خوشم نیمه، تعبیر منفیه. هر کس میگه من لایقش هستم، میگم خب کاری بکن لایقش بشه، هیچ کس استحقاق هیچ جا نداره. اول مناظر رو خونیم، تمام نعمت هایی که خداوند به انسان میده همش امتنانه، یک دونش هم استحقاقی نیست. ببین آدم میخواد حرف بزنه تو افسر هم مشکل پیدا میکنه. اون تعبیر شریف میگه ما انت اهلو، اهلیت این از نیابت خدا نامحدوده، اهلیت خدا چیه؟ به فرد نامحدود شد، به خیلی ها شد
انت اهلو با طلبی که همراه با فعل باشه منافات نداره؟
خیلی ها هستن، اونو گوش بدید، من در وضع و سروسته میگم، خیلی ها بودن یه چیزی خواستن با شرایط ولی به مصلحت نبود، ولی به دلائلی دادن. جمله رو توجه کنید چی گفتم؟ چیزی خواستن با شرایط ولی مصلحت کلی و کلان نبود، ولی به دلائلی دادن. شاید 40 سال کمتر و بیشتر گذشته، بعدها فهمیدن نباید میشه. خیلی در وسط و سر وسط
یعنی شرایطش خودشون مشخص کردن.
در این دعا این است که حالا عالی ترین دعا نیست که انسان دعا نکن، فقط ما خدا حرف بزنه چیزی نفت. اون یه بار قبلا گفتم یادم نیست، حالا الان بهتون میگم، دعا دو معنی داره، معنی اول دعا خواستم، این دیگه رایج ترین معنی است که همه میفهمن، دعا یعنی خواستم. شما تمام خواسته های آدم ها جمع کنید و نظر من 7 چیز بیشتر است. اون نمیخواد، همسر میخواد، فرزند میخواد، عاشق میخواد، این 4 تا 3 تا دیگه هم هست، حالا بگردید پیدا کنید. آدم ها همین 7 رو میخواد، همه شون خواسته آدم ها از بالا نگاه کنید، کل آدم ها همین 7 هست. حالا خونه داره، بزرگترش میخواد، داره دو توش میخواد، داره ویلا هم میخواد، ویلا هم داره 10 تا دیگه هم میخواد. هیچ جا تموم نمیشه. خواسته‌ها هیچ جا تموم نمیشه. اتفاقا اونایی که بیشتر دارن بیشتر میخواد. آدم‌ها به اندازه‌ای که میخوان نیازمندن. چی گفتم؟
آدم‌ها به اندازه‌ای که میخوان نیازمندن.
خب جمله قبلی چی بود؟
اونایی که بیشتر دارن بیشتر میخوان.
دومیش؟
آدم‌های به اندازه‌ای که دارن میخوان نیازمندن.
نتیجه‌اش؟
هر چی بیشتر داشته باشی بیشتر نیازمنده.
پس کی فقیه تره؟
بیشتر داره.
ثروتمند. این که گفتم متن حدیث بود. احادیث متعدد است که میفرماید که آدمی که ثروتمندن نیاز نفسشون بیشتر و این نیاز نفس همون طمع حرص آزمندی و به اون آیه شریف حلوه بگذر خیلی اول دعا خواسته ما فکر میکنیم خیلی هنر کردیم به خدا رابطه داریم رابطه همون چجوریه؟ اینجوری دائم میخواد فردی مثال میدانم و منظور خاصی مثلا ندارم فردی مثال اگه شما یه بچه داشته باشید و خواهر و برادر کوچیکی مثلا چهار پنج ساله دائم صبح تا شب بهتون بچسبه پیله کنه حتی گاهی وقتا هم شب بلند شه نخوابه و به شما دائم بگه بده 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 شما تا چند روز تحملش میکنید؟ فقط مثال ها اصلا منظور خاصی هم نداشت داستان ما آدم ها همینه بعد اون بچه هم به شما بگه که من خیلی دوست دارم میگیم چرا؟ میگه نگاه چرا بیام طرف شد میگیم خیلی خوب میگه طرف ما همشی بده که طرف ما آرسان بهتره که نایه بر خستم اون کردی بر بعد میگیم خیلی خوب چی میخوایی میگه مثلا میخونه بعد به کی میگی؟ یک مطالعه کوچیک در باره کهکشان ها بکنی مطالعه کردی؟ مطالعه کهکشان ها عدمه داشت یه مطالعه کوچیک داشته باشید بعد به چی میگی یه خونه بده یه خونه 100 متری به کسی که صاحب کهکشان هاست حالا واقعا یکم تأمل کنه خواسته هاش هم سرشار از شرمندگیه بعد مثلا بهش میگه پول بده چقدر بده؟ شهری 10,000 تومان.
ببخشید این به نظر میرسه اون وقت چیزایی هست تو ذهنمون که خب خراب بریم مثلا میگه که این موسا نمک از صحبت هم از موسا
خب شو این سوال ها کرد این سطح کاش با این پالا نمیشه بودید با این بار پایین باشه حالا اشکال ندار معنی رایج دعا همینه خواسته خواسته هم هر چیزه از قدیم تا حالا هم از با قبل تاریخ هم آدم ها غار میخواستن حالا هم خونه هایی هم جنرانی میخواد یه زشک فرقی نمیخوام بگم بعدها ولی میخوام فقط تحلیل کنم که دعا که منش خواسته است اینه همچون چیزیه من که نمیگم بعده که متوجه باشیم دعا میکنیم چیکار میکنیم بعد اسمش هم بذاره میگه ما داریم سمت تو میام الان بفهمیم دارم چیکار میکنیم من که بدگوییش نکردم دارم واقعیت رو نمیخوام بگم بد نمیخوام بگم خوب بگم ماهیتش اینه متوجه باشیم داریم چیکار میکنیم ولی دعا معنی جالب تری هم داره که توی بعضی ادعیه آمده مخصوصا دعاهای امام سجاد صلوات الله سلام علیه دیگه دعا در اونجا معنیش خواستن نیست دعا در اونجا معنیش گفتگو با خداست خب ممکنه بپرسید که آقا مگه میشه انسان با خدا صحبت کنه چیز نخواد میگه از بس ما تو معنی اولش غرقیم اصلا تصوری از معنی دومش نداره بگیم بله خیلی از دعاهای امام سجاد رو نگاه کنیم یا دعاهای خوب یا دیگر کنیم دعاهای حنفیه دعاهای ابو حمزه دعاهای یکی از بهترین نمونه ها برای دعا به معنی دوم دعای سحر دعای سحر فکر کنم 32 یا 33 فراسه گشته با هم امام میره نزد خدا بعد همه که میره سمت خدا میاد یه چیزی بخواد بعد میگه که به بها که بها یعنی چی؟ یعنی زیبایی جمیل و جمیل و جمال. میره به سمت خدا میگه که اوه رفتم چیزی بخوام که دیدم خیلی زیبایی، از خواستنم منصرف شد. بعد میگه چقدر زیبایی، بعد میگه چقدر بزرگی، بعد میگه چقدر عظیمی، بعد میگه چه شرافتی، چه ابهتی، چه عظمتی، چه شأنی، چه کرامتی، چه جایگاهی. 32 بار از این حرفا رو میزنه یا 33 بار یادم فراموشه. ببینید آخر کار گویا بهش میگن خب چی میخوان بگی؟ هیچ نمیخوام، هیچ نمیخوام، مثلا علی محمد و آل محمد، هیچ نمیخوام، هیچ نمیخوام. میگه حیف آدم از این موضوع چیزی بخواد، حیف آدم از این موضوع چیزی بخواد. البته این مقام خیلی مقام بلند میگم. حالا هر میکنم در دعاها برای پاسخم بهشون داده باشیم، در دعاها چند مرحله وجود داره. مرحله اول انسان خواسته داشته باشه، اون خواستهشو پیش خدا نبره، میگه خودم تلاش میکنم بهش میرسم، چون خدا دارم. اونا که بیدین الله مذهب هم اینجوری هم دیگه، حتی خیلی از دینداراش هم اینجوری، میگه خواسته دارم تلاش میکنم بهش میرسم. مثلا یعنی چی دعا؟ حتی توی روانشناسی و مشاوره همین داره میگن دیگه، میگن آقا خواسته داری تلاش کن بهش میرسی، یعنی چی دعا؟ دعا از خدا بخوای معنی چی؟ بعد منفی هم میگن، میگن اگر دعا کنی یعنی من بی‌تحرک. بعداش شو اینه که دعا کردن نوعی بی‌تحرک، یه تنبلی اجتماعی. من دیدم بعضی ها تا می نویسن یکی از عوامل شیوع تنبلی اجتماعی در ایران میگن که اسلام مثلا نمازه همش دعا میکنن، کار نمیکنن. البته تا حدی هم راست میگم، که بعداششون از دعا غلط فکر میکنن دعا یعنی تنبلی. یک کاره که آدم ها بگن که خواسته داریم تلاش میکنیم بهش میرسیم، دعا یعنی شو. نوع دوم این است که خواسته داریم از خدا میخوایم ولی همون کار خودمون رو میکنیم، انگار نخواستیم. این بیان حال اکثر ما هست. گرفتی چی گفتم؟ نه. ببین اگر شما اعتقاد این است که خدا میده، وقتی میخوای خب میده، در چه جای دیگه میری؟ یعنی چه که به اون میگه جای دیگه میری؟ که توهین به خداست نیست؟ اینه مثال بزنم، شما یک دایی، خاله، عمه، عموی بالاخره داری، خیلی بعد مالش خوب، خیلی هم شما را دوست داری، ده تا ما پول کم داری، مطمئنی بهش بگی بهت میده. خواهی درسته بری بهش بگی از همون جلوش رو در میدنی رئیس با هم میگی بعد همین پول میخوام، درسته قشنگه ها؟ دفتی میشه عمو که پول داره، اصلا ده میلیون پول تو جیب بچه‌ش هم تو یه روز نیست، ازش توپ به توپ تو را خیلی دوست داره و یقین داری بهش بگی، آنه میگه چقدر میخوای، میگه فلان، میگه بیا دوباره عمر بدات. ها؟ طالب باش. میگم عمو منظورم خداست، بعد جلوی رو عمو زنگ میزنه رئیس بانک میگه آقا من 10 میلیون پول میخوام، چقدر پاس نکن، بیا پول داری به قرض بدی؟ با اون وعده نمیخوره؟ وعده نمیخوره؟ خیلی زشته، اصلا توهینه، اصلا نری خیلی بهتر، اصلا فحش خال مادره. اکثر ما اینجوری هست، اونجاییم همونجا زنی زدیم جای دیگه، یعنی تو دعا هستیم مادنه، فکر میکنیم که خب پولات خانوادمون کیه؟ این تلفن تو که هدیم زنگ تو زدیم، خب طبیعی است که نمیدم. حتی از خدا ندادن معنا نداره، به شکل دیگه برای جبران میکنه، خدا نگاه به ضعف ها و کاسبی های انسان نمیده، خیلی خدا نخوبی داره. این هم یه شکل، خیلی شکل های دیگه هست. اولین شکل موجهش که ایشون سؤال کردن اینه، خواسته داری ببر نزد خدا، اونجا موحدم باش، بگو خدا یا فقط از تو میخوام، هیچ جا دیگه هم میبرم، یک بار هم بیشتر نمید، یقین دارم نمید، این میشه هم این هم یه حالت، این حالتش دیگه شروع قشنگیش از اینجاست، کفش اینجاست. من خواهم کفش دیگه سقف هم دارم، من خواهم خیلی بالاتر هم دارم سقفش، اون آفریه که از کردم رفت پیش او، از او چیزی نخواه. چرا؟ تعبیر رو گفتن علمه و محالی کفانی، هم که میبیند کافیه. خداوندی که از ازل میدانست شما را، آیا نمیدانست نیازها و هوایج شما را؟ ها؟ چرا ذهن ها کوچیکه؟ فکر میکنیم نمیدونه، باید هی بهش تفهیم اتهام کنیم، تفهیم خاصه کنیم و اصرار هم بکنیم. خیلی نگاه ها داغونه، نگاه همون داغونه. فکر میکنم اینجوری درسته. اونایی که عرض میکنم فکر میکنم معقول، هر کس یک سنت خلافش داره رو کن.
دعاهایی مثلا دعای کومنتون، دعای عرفه رو نگاه بکنیم، این یک سیری داره. اولش مثلا از فقر خودش، چکی خودش، گناهان خودش صحبت میکنه، استغفار اینا، آخرش که میرسه دعا میکنه، میخواد من از شر دشمنان حفظ بکن. اینجوری
اینا تفاصیل شماست، حالا باید سید دعاها رو آماد بحث کنیم، اینجوری کلی نمیشه. همون جمع که میگه شر دشمن هم منظورش رو فکر کرده امام حسین از شر یزید میخواد از خدا دعا کنه. دشمن هم کی؟ دشمن هم کی؟ بعد اگر مثلا ده صفحه هست دوتا بلا ازشونه، اینطلا بقیهش رو نگاه نمیکنه.
دعای
سحرم
ابتداش
میخوانی
روند اسالوک
اسال هم سال همینو گفتم، میره بخواد نگاه میکنه به خدا، میگه عجب زیبایی، تا آخر هیچی نمیخواد، تا آخر چی دخواسته؟
رزق خواسته.
کجا؟
اللهم اینی اسالک من رزقک و عمهی و کل رزق.
رزق یعنی چی؟ رزق تو آیات ببین رزق معنی چیه. یه بار قبلا اشاره کردیم اول رزق بدونی چیه؟ یعنی عالی ترین سطح رزق خود خودست. ببینید شما با جای قرآنی رو میریزه تو دستگاه ذهنی محلوق خودتون، تفسیر میکنه، بعد میگه اینو میخوام بگم. این کارو نکنه.
نه، منظور اینه که از خدا خواستن مثلا خیلی نگاه.
بله من که از نکردم، تو خیلی از ادعیه چیزی خواستن شون هم گفت منم قبول دارم، ولی دعاها مثل آیات دیگه سطوح متعدد داره، گاهی نازله، گاهی متوسطه، گاهی خیلی بالاست. شما دعای عرفه امام حسین نگاه کن، همه فرازاش یک جوره، دعای کامل همه فرازاش یک جوره، قرآن همه آیاتش یک شکله. نه، پنج انگشت دیگه، بالا داره پایین. اماما همشون یک جوره، درسته کلهم نور واحد، ولی خب نورم زو مراتب.
خیلی جاها درخواست بخشش از
گناهان
و خطاها
در آخر دعا. اونجا که اشکالا دیگه هست، میگه امام خطا میکنه که درخواست بخشش داد، میگه معصوم نیست که خلاف اسمت حالا بیا اونا رو جواب بده. دیگه تو اونا خیلی باریک نشید. چی؟
تحنم
هو
رحمت.
این
میشه
توضیح
به
این
که خدا میده.
آیا اول سوره ده چیه؟ اون هم شما نبودی آفریدم، الانم نیستی، هواجت هم میدونم بهت میدونم، پس بنشین سر جات، کار خوب انجامد، اینقدر بده بده راه ننداز.
با توجه به این بحث شما، بعضی دعاها مثلا و من لهم الطائف فاتحنا و من حول العين فزوجنا اینا تو ماه رمضان میگن هر شب بخونید. شما با این چیز من برداشتم که شما توصیه‌تون که هر شب نخونید. چرا دعای افتتاح نهایتش همین دیگه، میگه که و من الزقوم و الضریع فاتحنا و من فلان فلان این کار نکن.
دعای افتتاح نیست.
بعد از افتتاح اون دو ستای بعدیش هم نوشته تو مفاتیح هر شب مصحف خونده.
خوابش میاد گیر اونجا نمیرسه. مستقیلا گفتین تو دعا نیست و شون گفتین بعدش میگم شون خوابش میاد دیگه به اونجا نمیرسه. نخوندن هر روز درخواست کنید.
اونا تمرین توحیده.
از خدا خواستن
بله. نکه از کنم کفش چیه؟ خواستتون رو صادقانه از خدا رو نه که از اون درخواست همون چیزی که گفتید داشته باشید، ولی نیمه شب جای دیگه برید.
ارتباط صفات فعل با صفات ذات خداوند
چی جوری بوده؟ صفات فعل که انتزاعیه، میدونید حقیقی نیست. مراقبه، مراقبه از دو فصل، یکی از جانب حق، یکی از جانب بد. هر آنچه که آنها گفتیم توضیح مختصر در باب مراقب بودن خدا و ظهور تجلی اسم ربی و حضرت حق در معلوم است. اما مراقبه جانب دومی هم داره که سوی دوم آن بنده است. بنده هم باید مراقبت کند. یه جمله بگیم توضیحش انشاءالله شاید هر یا جلسه آینده و آن اینکه اگر انسانی اهل مراقبه باشد، راهی به سمت اسم رقیب خدا باز کرده است. یکی میگیم راهی باز کرده است یعنی تقرب. پس مراقبه راهی است برای تقرب جستن، نزدیکی جستن به حضرت حق، نه به عنوان اسم جامعش الله یا رحمت، بلکه به عنوان اسم محیطش رقیب. پس اهل مراقبه به خداوند بر حسب اسم رقیبش تقرب پیدا می کنند. حالا اگر موجودی انسانی به اسم رقیب خدا تقرب پیدا کرد، طبعا حراستهایش بیشتر می شود، یعنی اصابه هایش کمتر می شود، یک. اما دو، جنس اصابه هایش تغییر می کند. دنیا دار اصابه است. کسی در این جهان باشد بی اصابه شدنی نیست. اگر بلا بود فردی انسانی در این جهان بی مصیبت و بی اصابه باشد، اول پیامبر بود، دوم اولاد طاهری علیه السلام. اما اصابه های زمینیش آنگونه که دیگران انسان های عادی هم کمتر یا صفر، دوم جنس اصابه هایش فرق. به تعبیر قوانین حاکم بر معصومین و قوانین حاکم بر ما آدمیان خطاکار کاملا متفاوت. اصابت یا ابتلا سنت عام الهی شامل همه آدمیان است، چه این چه آن، ولی جنسش، نوعش، سنخش کاملا متفاوت. لذا اصابه های خطاکاران و اصابه های اهل اسمت کاملا جنسش و سنخش فرق میکنه. لذا یزید اصابه ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه، این اصابه را احدی در این جهان نخواهد داشت. اصابه عیسی، موسی، رسول خاتم، ائمه اطهار، ببین اصلا سنخش با آدم های دیگه فرق میکنه، اصلا یه جور دیگه است. اون اصابه ها هیچ موجود دیگری از آدمیان خطاکار نمیتوانند داشته باشه، اصلا نمیتوانند. اصابه های من و شما چیه؟ همین چیزی که داریم. جنسش با اون اصابه ها خیلی فرق میکنه. اذا اولا اصابه های زمینی از آنها نیست، صفر. ثانیا جنس اصابه هایشان، مصیبت ها و ابتلاعاتشان متفاوته. تا اینجا حاصل این که اگر انسان اهل مراقبه بشود، مراقب بودن بشر راهی است جهت رفتن، نرسیدن، رفتن فقط، رسیدن داستانش راهی است، رفتن به سمت خداوند رقیب است. و این یعنی بیاییم تحت شمول اسم رقیب خدا باشیم، طبعا حراست ها بیشتر، اصابه ها و ابتلاعات اولا زمینیش کمتر، ثانیا سنخ و جنسش متفاوت.
سوال داشتیم یه سوالی از بحث قبل تو دنیا حل نشد، اینکه دعا صرف اصلا نشستن و خواستن نیست، اینکه دعا میکنیم یعنی باید پاشیم و درخواست
مثل نونه صبح.
خب هم اینکه
خدا با صداقت ها کفش رو گفتم کجاست، تواصل باش، کفش کجا بود، بخواید و صادقانه بخواید. یعنی وقتی میری پیش عموی پولدار گله او زنی ندن به رئیس باب بگو در همین نبول کن دارم.
باید انسان از طبیعه یعنی سببهای عادی هم پیش بره دیگه، یعنی من که میخوام باید همون سببهای عادی یعنی سراغ همون عمویه پولدار باید برم. اگر کاری به خدا
نباشه
اگر برم بچه میکنم، اگر کاری به خدا نباشه باشم برم
دفته شما شما نسی کرد بسیاری بسیار بزرگ ما هست. هی گفتن دنبال اسباب عادی برو، اون که دروغ اگه منشون باشه که دروغ فاحشه. هی نه همون حالت ایست کنم میشه همون در این داره ایست باب کن، اون کسا توهینه. این که گفتن میشه اسباب برو دو معنی داره. یک سبب، معنی اولشی سبب، دو سبب، سبب مادی سبب معنوی. تلاش انسان ها سبب مادی است برای نیل برزق. شما میدونی ماهیانه کار میکنه آخر ماهی یک پول میدار که بده، اون تلاش میشه سبب مادی جهت نیل به اون رزق ماهیان یا روزانه یا هفتگی برشه. این توسط به سبب دیگه، این توسط به تلاش، توسط به نیروی خوده کار میکنه پول در میاد فرانسیشه. ولی سبب نوع دوم هم داره، میگه من یتوکل علی الله فهو حسبه رزقه من حیث لا یحتسب. توکل هم یک سبب، هر کس به توکل توسل تسبب جوید به کام میرسد. این نقطه اول. بر اساس این نقطه اول سوال دارم، ما چرا وقتی میگیم گفتن بره به سمت اسباب همه سبب های مادی تو ذهنمون میاد؟ چرا؟ در حالی که اسباب معنوی هم خودی سبب. تازه چند تا فرق، هفت تا فرق بین اسباب مادی و اسباب معنوی که حالا جای بحثش اینجا بود. هفت تا فرق هم وجود داره. چرا وقتی میگن سبب صاف میگیم سراغ سبب های مادی؟ چرا؟ یک اگه میگن برو به سمت سبب، چرا ذهن میره فقط صاف سراغ اسباب مادی، توسلات تسببات به اسباب مادیه؟ چرا؟ ایمان هم یه سببه، توکل هم یه سببه. اگه دست آیات میگه من یتوکل علی الله، نه که توسل بیاد به توکل به رزق نتیجه آن است دست خواهد یافت قطعا. آنجا محتملا، اینجا قطعا. گفتیم هفت فرق، یه فرقش همینه، آنجا احتمالی، اینجا قطعی. یک نقطه ذهنمون رو پاک کنیم که میگه توسل به اسباب یک نقطه است. نقطه دوم در باب توسل به اسباب هم اینه، این نقطه دقیقه. توسل به اسباب باید همراه با توکل باشه. من تو کتاب خود باوری حدود 20 صفحه اونجا درباره توسل به اسباب به جمعش با توکل توضیح دادم و فکر میکنم توضیحاتم مکفیه. ببینید جمع بین توسل به اسباب و توکل اینه، شما دنبال اسباب برو کار کن ولی نتیجه رو یقینا از خدا بده. این پایین ترین سطح توکل، توکل در هفت درجه بود. کفش این ممکنه بگی من اینجوری هم خب اطلاع اینجوری هست، اینو چه جانم، چه خوب، چه جالب، خیلی هم خوب، ما تکسیب نمی کن. ولی کسی که اینجوری باشه لوازه میاد داره، نشانه هایی داره. اگر نشانه هاشو شما هست داری، اگر نداری انشاءالله که کسب کن. فرق هست بین کسی که دنبال سبب میره نتیجه هم از خودش میدونه و کسی که دنبال سبب میره نتیجه رو از خدا میده. یعنی فرق از بین انسانی که متوکل نیست و انسانی که متوکل هست. حقیقت باید فرق داشته باشه یا نه؟ ها؟ باید فرق داشته باشه. و فرق من و شما که میگیم توکل داریم با اون آدمی که دنبال سببه و نتیجه رو از خودش میدونه و توکل نداره، فرقمون کجاست؟ که من نشون بده ببینم او فرقمون تو این دارد. حالا من یکی از فرقاش رو بهتون میگم. آدمی که با توکل با آدمی که با توکل نیست به 12 تا فرق داره. در واقع اون 12 تا میشه نشانه های اهل توکل. تو همین زندگی عادی معمولی یکی از فرقا و نشانه هاش اینه، اون که کار میکنه، تلاش میکنه، توسل به اسباب حتی مادی و عادی هم داره ولی نتیجه رو از خدا میدونه، یقین داره به این حالت، یعنی اهل توکل. فرقش با کسی که اینجوری نیست واقعا و حقیقت. اولی فرقش اینه، اگر تلاش کرد هیچ حاصل نیامد راحت نمیشه. اما اون که توکل نداره، توسل به اسباب داره، نتیجه هم از خودش میدونه. وقتی نتیجه حاصل نیامد خود سرزنشی میکنه، میگه نگاه کن به هیچی نرسید، یک سال دویدیم هیچی هم نشد، ناراحت میشه، نگران میشه. این فرقی که گفتم درسته یا نه؟ بله؟
بله.
حالا من و شما کجای کاریم تو همین فرق اول؟ کف کار تلاش کردیم به نتیجه نرسیدیم، نتیجه دلخواه، ناراحت میشیم یا نه؟ به دل میگیریم یا نه؟ خودخوری میکنیم یا نه؟ خودسرزنشی میکنیم یا نه؟ یا اون کجاست؟ میشه 10 تا تفاوت دیگه هم وجود داره. پس وقتی میگیم گفتم رو دنبال اسباب، دو نکته گفتیم. یک، اسباب دو گونه، اسباب مادی معنوی. چون همش اسباب مادی رو میگن، اسباب معنوی توجه نمیکنه. چرا؟ اونم اسباب بالاخره. و همان اندازه که اقدام و عمل تلاش سبب است، توکل هم سبب است. مطمئن سبب مادی تو سبب معنوی. هر دو تسبب دارن برای میل به نتایج. نتایج دلخواه. که به اون رزق پوله. آدم بیشتر رزق میخواد بگیر. برای همه در افتار رزق. نکته دوم چی بود؟ این است که وقتی گفتم برو دنبال سبب، درسته، ولی ما توکل نمی توکل. و اگر توکل داری باید فرقش هم با بی توکل داشته باشیم. 10 تا فرق. اولی فرقش، کردی تلاش کردی نتیجه نگرفتی ناراحت نباش. و اگر توکل جدی بوده واقعی بود، خب خدا نخواست، تمام شد. خدا نتیجه رو فعلا این که دلخواه شما بود نخواست، چون ناراحتی، قاه قاه بخند، قاه جون، خدا نخواست. چه خوب شد اون که خدا نخواست شد. آیا خوشحالیت و غمت تابع خدا هست یا نه؟ تابعش هست یا نه؟ یا تابع داشتن نداشتنه؟ آدم کی شاده؟ وقتی داره. کی ناشاده؟ وقتی نداره. این که توکل نیست، که توکل یعنی چی؟ یعنی اون که خدا خواست شادت کنه. حتی اگر خواستش باشه که فعلا بد نمیدیم، و شاد باشون، خدا نخواسته، خواه خواه بخند، کیف کن، اصلا لذت ببر، حال کن. متوجه چی میگه؟ تلاش کردی، خدا هم نخواست، حالا به هر دلیلی بگو مرام تو عشقه، به بچه خوب شد، او نخواست نشد. آخ جون، چقدر جالب، چقدر جالب. یه زمانی هم مضاعف 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 میکنن بهت میده. اون زمان هم خیلی شادان گونه نباش، خوشحال باش، ولی آخه هیجانی نه، او خود خاص شد. این که اصلا آیه قرآن بوده، بگه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. و السلام.
الله علی